در نظریه دوم به این رسیدیم که اگه ما موضوع علم سیاست رو به معنی دولت بگیریم، یک پدیده دیگری از نظر دور میمونه و اون پدیده فعل دولت به معنای دوم و یا پدیده در حال حرکت به معنای سوم در دولت هست. اون پدیده سیاسته. در موضوع علم جامعه شناسی سیاسی به معنای قدرت به این رسیدیم که قدرت یکی از پدیده‌های مورد بحث جامعه شناسی سیاسی هست، ولی تنها موضوعش نیست. در رابطه با موضوع دوم هم باید عرض کنیم که دولت یکی از پدیده‌های مورد بحث در جامعه شناسی سیاسی هست به هر سه معناش، ولی پدیده کامل نیست. یعنی تمام مطالب جامعه شناسی سیاسی نمیتونه پیرامون اون دور بزنه. جامعه شناسی سیاسی باید پیرامون یک پدیده دور بزنه، موضوعش باشه که بتونه در ارتباط با اون پدیده تمامی مقولات مورد نظر بحث بشه. این مقوله سیاسته. بعضی از برادر توجه داشته باشن که وسط اگه سوال میکنیم یه دفعه امکان داره که بر نتیجه گیریمون در اوتو امتحانا تاثیر بذاره. ایده از متفکرین و عالمان به سیاست معتقدن که موضوع علم سیاست و موضوع جامعه شناسی سیاسی که گفت موضوعشون واحده، سیاسته. حالا سیاست چیه؟ خودش یک بحث دیگری. او برادری که اونجا نشستن، شما بفهمید سیاست رو اگه اون بغلش رو خواهش اشترفتم آی محمودی بر سلام. بر شما سیاست رو در این معنا به چه معنی میشه گرفت؟ اگه سیاست رو ما موضوع جامعه شناسی سیاسی بدونیم، سیاست به چی میگیم؟ خواهش نوبت به ما که خواهد رسید، ما زمین ولی قبل از نوبت ما هم خواستیم شما از پیش کسبت هم باشید. انشاءالله خواهش میکنم. اشکال ندارم، صحبت سر سوال کردن خب بغل دستیش اگه محبت کنه که از حضار فعال کلاس هستم. از شریفتون بدر هاشمی. بله کیفیت و اداره یا کیفیت اداره، چون کیفیت صفت دیگه، کیفیت اداره امور رو سیاست میگه یا روابط رو. خب آخر شما بله. ما تا به حال سعی کردیم که سیاست رو مقدار زیادی تعریف کردیم، چون تم بحث ما به اصطلاح اصل محور بحث ما در این کلاس بحث سیاست چون هست، از اولین جلسه تا کنون سعی کردیم سیاست رو مقدار توضیح بدیم. اما حالا مقدار اینجا بازتر توضیح میدیم که سیاست چیه. اصولا سیاست رو در تعریفش دو تا دیدگاه وجود داره. یعنی اونایی که سیاست رو تعریف میکنن دو تا دیدگاه رو میشه بهشون نسبت داد. دیدگاه اول دیدگاه استاتیکه یا غیر متحرک دیدگاه دوم دیدگاه دینامیک یا متحرک و متحول اونایی که سیاست رو تعریف کردن میشه به این دو دسته اینا رو تقسیم کرد. در دیدگاه اول سیاست، اول اینکه سیاست رو گفتیم که یک فعل هست و عمل اداره و رهبری جامعه است. اما در تعریف سیاست دو دیدگاه وجود داره. عده دیدگاه استاتیک دارن سیاست رو یک فعل غیر پویا، غیر محرک میدونن. اگه ما سیاست رو به این معنی تو ذهنمون باشه، در تعریف سیاست لفظهایی رو به کار میبریم که معنی تحول و تحرک درشون به کار نمیره. نقش سیاست و جایگاه سیاست و اثر سیاست در این دیدگاه صرفا حفظ وضع موجود خواهد بود. در تعریف من از سیاست، پدیده تحول مستقر نخواهد بود، حالت تحولی نداره، حالت ایستایی داره، حالت حفظ وضع موجود داره. در تعریف مونا مثلا، در تعریفی که از این دیدگاه میشه، میگن سیاست عبارت است از فن و عمل حکومت بر جوامع انسانی. فن و عمل حکومت بر جوامع انسانی. حکومت یک پدیده، یعنی یک لغت متحول و متحرک و محرک نیست. حکومت میتونه یک اثر استایی هم داشته باشه، یعنی معنی دینامیکی نداره، معنی آمریت داره. در هر آمریتی لفظ حرکت یا جهت حرکت توش مستتر نیست. و اگر ما سیاست رو به معنی حکومت بدونیم صرفا، حاکم در این جامعه رهبر نخواهد بود لزوماً. حاکم کسیست که حکم میکند. حالا این حکمش امکان داره جهت ایستایی جامعه باشه، در جهت ایستایی جامعه باشه. نقش حاکم و حکومت نگهداری جامعه خواهد شد، نه تحرک جامعه. مشخص دیگه. و این لفظ هم از لفظ پولیتیک در غربی ها به کار میبرن و پولیتیک به معنی شهر شهر به شهرهای یونان باستان میگفتن پولیتیک یا پولیس. پولیس شهرهای یونان باستان میگفتن، پولیتیک یعنی نگهداری شهر، یعنی شهرداری. به عبارت بهتر، شهردار چه نقشی در قوم انجام میده؟ البته چون ضعف میشه من حرف نمیزنم، ولی شهرداری نقشش در قوم که انشالله این چنین هست، نقشش نظافت جامعه و رسیدن رفاه جامعه است. رفاه نه به معنی تنعم اقتصادی، بلکه به معنی آسایش. شهرداری نهادی نیست از میان نهادهای جامعه ما. شهرداری نهادی نیست که مردم رو به جهت خاص رهبری کنه. مردم رو تعلیم و تربیت نمیده، به مردم عقاید مذهبی یاد نمیده، به مردم اخلاق نمیخواد یاد بده. مسئولیت یاد دادن اخلاق مردم نیست. مسئولیت تأمین معاش مردم رو هم از عهده نداره، صرفا مسئول است که این شهر رو نظافتش رو انجام بده، بسیار رفاه به معنی آسایش مردم رو فراهم کنه. یاد دسترشه. اگه به این معنا بگیریم سیاست رو، سیاست پدیده دینامیک نخواهد بود، سیاست پدیده ایستاست، غیر متحوله، غیر محرکه. شما فرض کنید در قوم فرمانداری نباشد، فرض کنید در قوم نهادهای نظامی نباشن، یعنی اختیار شهر رو بدید دست شهردار، شهردار چه خواهد کرد اگه برسان وزار شهرداریش انجام بده؟ حالا کاری ندارید که از کنم کارمند شهرداری هم امر حکومتی انجام بده، کار نداریم، ولی شهردار فلواقع به لحاظ حقوقی و جوهره حرکتش، حرکت جامعه و هدایت جامعه سمت خاصی نیست. همین رو در زمان از کنم که یونان باستان مطرح بوده. در یونان باستان حکومت به معنی اداره یک شهر بوده، این اداره امر بر تحول و حرکت به هدایت جامعه به سمت خاصی نبوده. همین مسئله امروزه در جوهره دموکراسی خوابیده در غرب، در فلسفه دموکراسی، در اصلا فلسفه سیاسی مکتب دموکراسی، اصل بر حرکت نیست، اصل بر رهبری نیست، اصل بر اداره است. در اداره ما گفتیم هرچند در هر اداره یک نوع حرکت خوابیده، ولی اونها از فلسفه دموکراسی اون اداره به معنی متحرکش هم باز نمیخوان، به معنی ایستاش میخوان، نگهداری وضع موجود، حفظ وضع موجود. این میشه فلسفه دموکراسی. اخیرا کتابی هم حتی به این عنوان ضبط کردن، خیلی ما را محدود کرده. الان یک کتاب هم اخیرا در اومده به نام مدیریت نه حکومت. این فلسفه است، این فلسفه دموکراسیه، مدیریت نه حکومت. البته در جواب این کتاب باید نوشت نه مدیریت نه حکومت بلکه امامت. بله، سیاست مدیریت به اونا شما فکر میکنید حکومت نیست، مدیریت حکومت نیست، بله، ولی سیاست مدیریت هم نیست، سیاست امامت هست. چه ما بخوایم چه نخواهیم. پس بنابراین فلسفه دموکراسی هم همینه، از اصول مسلم دموکراسی اینه که حاکمین، هیئت حاکمه، حق رهبری و هدایت و از کنم پیش بردن جامعه به سمت خاصی رو ندارن. حد اکثر مسئولیت در نظام دموکراسی برای مسئولین حفظ تنعم اقتصادی و آسایش مردم هست. بنابراین هر چرا که مردم خواستن باید همون انجام بشه. اگر مردم همشون به این رسیدن که به قول فارابی در مدینه عرض کنم که خفت قرار گرفتن و همه دی طرف داره لذت های رفاهی شدن، طرف داره تلذذ شدن، باید حکومت نیز آن رفاه رو، اون تلذذ رو در جامعه ایجاد کنه. این فلسفه دموکراسیه. همینجوری نیست که در انگلستان از کنم که قوانین ضد اخلاقی به تصویب میرسه. چرا؟ چون فلسفه دموکراسی بر اشتاییه، فلسفه دموکراسی بر حاکمیت رأی مردم هست. حاکمیت رأی مردم یعنی چی؟ یعنی نبردن مردم به جهت خاصی. شما در خانواده حاکم فلسفه اخلاق رو، فلسفه تربیت رو در جامعه، در خانواده قرار بدید، حاکمیت رأی فرزندان. خب فرزند رو میتونی شما به مدرسه بفرستید؟ نمیشه دیگه. البته در روستا و در شهرها الان چون خونه واقعا زندگی بودنش تو خونه برای بچه خیلی سخته، از مدرسه است میره مدرسه. و تو روستاها بچه که امکانات باز رو، محیط باز رو داره و میتونه توی محیط خانوادگی از آسایش بیشتر برخوردار بشه، هرگز چون معلم رو در نظر گل نخواهد بود. خب بس اگه فلسفه دموکراسی رو در اخلاق خانوادگی بپذیریم، الزام در ارسال این در فرستادن فرزندان به مدرسه نخواهد بود دیگه. در اقتصاد چطور؟ آیا به فرزند حق داری که بگه آقا شما این مسئله رو بخر یا این مسئله رو نخر؟ در روابط اقتصادی نیست. آیا شما حق داری که مثلا مانع کار کردن خانواده بشید؟ خانواده معنی همسر منظورم است. اگه فلسفه دموکراسی باشه نه. چرا؟ پس بنابراین جوهره حرکت جوهره فلسفه دموکراسی در ایستاییه. و حد اکثر سیاست در فلسفه دموکراسی به معنی حفظ وضع موجود و نگهداری وضع موجود و رساندن مردم به امیال و تنعمی که مطلوبشون هست. این میشه فلسفه سیاست. بنابراین در همین تعبیر هست که سیاست رو عرض کردیم که تدبیر معاش معنی میکنن. در همین تعبیر هست که سیاست رو به معنی تدبیر معاش معنی میکنن که حد اکثر وظیفه داره که تنعم مادی رو برای مردم ایجاد بکنه. اگه ما سیاست رو به این معنا بگیریم، حد اکثر فعل سیاست چه خواهد بود؟ حد اکثر اثر سیاست نظم بخشیدن در جامعه خواهد بود. حد اکثرش، حد اکثر عمل کرد و تحرک سیاست در جامعه نظم بخشیدن و نظام بخشیدن به جامعه خواهد بود. هر کسی در سر جای خودش قرار دادن، نه هر کسی رو به جهت خاصی بردن. اینجوری میشه دیگه. همین تعبیر رو ما در البته این تعبیر نمیخوام من معنی مضمومش رد نکردیم، ما ترک کردیم. یک تعبیر از سیاست اینه. همین تعبیر رو ما در کتاب اسلامی هم داریم. همین تعبیر رو ما در کتاب اسلامی هم داریم. در کتاب اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی در صفحه فکر کنیم 225 باشه، 252 اخلاق ناصری صفحه 252 میگه که در تعریف سیاست میگه چون دوائی افعال مردمان مختلف است، دوائی یعنی خواسته های مردمان مختلفه و توجه حرکات ایشان به غایات متنوع، یعنی هر کسی اهداف خاصی رو داره، غایت خاصی رو، جهت خاصی رو خوش داره. مثلا قصد یکی به تحصیل لذتی و قصد دیگری به اقتناع کرامتی، و اگر ایشان را با تبایع ایشان گذارن، این هر کسی رو به آزاد بخوای بذاری، تعاون ایشان صورت نبندد. همکاری که اصالت داره در جامعه امکان پذیر نخواهد که هر کسی به سمت خواست خواهد رفت دیگه. چه متقلب، یعنی غلبه کننده با غینه، متقلب همه رو بنده خود گردانه در صدد است که همه رو نوکر خودش بکنه، و حریص همه مقتنیات خود رو خواهد و حریص نیز دنبال تماهای اقتصادی برای منحصر خودشه، و چون تنازع در میان افتد به اثنا و افسان دیگر مشغول گردن. هر کسی در پی تضاد، چون تضاد میشه، هر کسی در صدد فانی کردن دیگری برخواد اومد دیگه. پس به ضروره، از اینجا تعریف سیاست رو میگه، پس به ضروره نوعی از تدبیر باید که هر یکی را به منزلتی که مستحق آن باشد قانع گرداند، به منزلتی که مستحق آن باشد قانع گرداند و به حق خیش برساند، و دست هر یکی از تعدی و تصرف در حقوق دیگران کوتاه کند و به شغلی که متکفل آن بود از امور تعاون مشغول کند و آن تدبیر و سیاست کند. پس سیاست حد اکثر چی شد؟ هر کسی سر جای خود نشاندن و هر کسی در موقعیت خاص خودش قرار دادن، یعنی ایجاد نظام در جامعه.
این
استاس به نظر من تعبیر استاس یعنی اگر سیاست حد اکثر مسئولیتش این باشه که هر کسی در جای خودش قرار بده، این مسئله ازش در نمیاد که همه این افراد به جای خاصی ببره. توجه میکنه؟ حرکت رو از این برداشتی که ما از نظام اسلامی یه نظرشو داریم، از توی این یه برداشت داریم که ما گاهی احساس میکنیم که کاش که مثلا در همین جامعه هم میگیم که کاش که مثلا این جامعه، حالا بعضی میگن، حالا شاید حتی خود آدم هم بعضی ما یه کاش که مثلا امام دخالتهای بیشتری بکنه و واقعا جامعه رو به سمت خاصی پیش ببره. نه، در فلسفه سیاست تو اسلام بحث خاصی مطرح است. اگه امام به زور همه رو به سمت خاصی بخواد ببره، مثل روز محشر و اختیار و اراده و از کنم فساد و صلاح و اینا چه خواهد بود؟ حالا نه، هم بحث فلسفه سیاست در اسلام تر بکنم. شما از این تعبیر در بیاره چی جوری؟
هر کسی رو به خود را دادن، این معنی
ببینید مقصود ایشون بله بله
من دارم که مأموم به معمولیت شما نباشید و مشابه امام فرد معترض باشید. اینجاست که به تعبیر کاتناسی یه باید حدیث جای خود قرار داد. حاجه حدیث جای خود یعنی امام به جای امام و مأموم به جای مأموم و بعد چه جامعه دیگه این حدیث دارد.
نه پس شما حرکت رو از یه جای دیگه میدونید، از امام جامعه نمیدونید. ببینید شما الان در شما از این تعریف رو من ارزم میدم. ببینید شما این تعریف رو ببینید، در این تعریف داریم که اگر هر کسی رو به تبایع خود گذارن، هر کسی متقلب میخواد، یعنی غالب متقلب و غلب کننده میخواد همه بنده او گردن، توجه میکنی؟ بعد حریص میخواد همه مال دیگران میگیرد. خب مقصود اینه که هر کسی رو سر جای خودش بنشونه، حریص رو از دخالت و تجاوز به امور مال دیگران جلوگیری بکنه، سر جای خودش، یعنی اون رو به حقوق خودش راضی بکنه. متقلب رو مانع از تجاوزش به این آقایی که سر جای خودش نشسته بشه. این چه نوع بردنی درش هست؟ نه شما ببینید الان این تعبیر رو من براتون میخونم. تعبیر رو که هر کسی رو ببینید، نوع از تدبیر باید که ضرورت سیاست رو داره میگه، هر یکی رو به منزلتی که مستحق آن باشد قانع گرداند. خب اجازه فرمایید، هر کسی مستحق آن باشد، یعنی عالم، اگر کسی، یعنی حالا مثالش خیلی راحت تره، اگر فرزندی مستحق یاد گرفتن علم هست، توجه میکنه، امکانات علمی رو برای او فراهم بیاره، ولی این امکانات علمی رو صرفا امکانات علمی رو برای او فراهم بیاره، مدرسه و کلاس رو کنم اینا، تازه این هم باز براش نمیشه، یعنی آسایش علمی براش ایجاد بکنه، نذاره که این متقلب، این نفری که میخواد دنبال تحصیل بشه درس بکنه، این رو به بنده خودش بکنه. مثلا نیاد که مثلا یک ظالمی پیدا بشه یک عالم رو ببره به عنوان مثلا سرباز باشه استفاده کنه، نه، عالم بذاره کار علم آموزی خودش انجام بده، اون نفری که غلبه‌گر هست او رو هم نذاره که تجاوز بکنه به دیگری، هر کسی میخواد در روابط اقتصادی کسی رو نذاره که در حدود هم دیگه تجاوز کنه، هر کسی سر جای خودش قرار بگیره. در این سر جای خودش قرار گرفتن چه حرکتی برداشت میشه؟
معلم به جای متعلم و معلم به جای معلم.
شما فرض
کنید معلم به جای مثلا همین مجلس ما رو خب. بگیرید، اگر معلم به جای خودش و متعلم به جای خودش، این جامعه
بشه. خب پس همین، پس امام عامل حرکت نیست، امام به عنوان فاعل حرکت و فعلش به عنوان فعل حرکت دنده جامعه نیست، بلکه در این حالت امام صرفا ترتیب دهنده نظم این حرکت، علت حرکت از جوهره خود جامعه خواهد بود، امام علت حرکت نیست. مثالش خیلی راحته، ما که نمیگیم نظام دموکراسی در جامعه دموکراسی
تعریف شخصی رو عمل حرکتی معرفه
نگه، همین رو من
معنای سیاست داره میگه،
آیا سیاست
ایستاد یا معرفه؟
نه، سیاست آیا علت حرکت هست باید باشد یا نباشد، بس اینجاست. آیا سیاست باید علت حرکت باشد در جامعه، یعنی حرکت دهنده جامعه هست، محرک هست یا نیست؟ اینجا سیاست حد اکثر نزد دهنده جامعه هست. در نظام دموکراسی جامعه تغییر خواهد کرد، هیچ بحث توش نیست، ولی حد اکثر حکومت در نظام دموکراسی باید کارتل‌های اقتصادی رو، کارتل‌های فرهنگی رو، کارتل‌های اجتماعی رو، مذهبی رو در سر جای خودش قرار بده. دستگاه هیئت حاکمه ریگان حق نداره، البته حق نداره، حالا اینکه نمی‌کنه کارو یه بحث دیگه، حق نداره که در جامعه اخلاق خاص رو ترویج کنه، حق نداره مذهب خاص رو در جامعه ترویج کنه، حق نداره جلوی این سیستم اقتصادی خاص رو، بلکه هر کسی رو به سر جای خودش بشونه، مردن توش نیست، توجه میکنه؟ این میشه حرکته. البته همین تعبیر الان میخوام بگم از حضرت امیر داریم، الان من این رو بخوام خدمت شما بفرمایید. بفرمایید.
در
بله.
تعبیر مدبره.
بله.
همین امام یا اصلا رهبری کننده در نظر میگیریم، هر کسی هم که نه اینکه با مردم رو به حال خودشون با بگذاریم، هر کسی رو بر میگرده به حتی خودش
چه تحولی؟
این سیاست در این صورت میشه نه ایجاد نه ایجاد نظم تنها، در این حال که ایجاد نظم تنها باید رهبری به سوی یک عدف خاصی که
من مثال میزنم مسئله روشن میشه. ببینید در یک خانواده شما در نظر بگیرید، الان یک خانواده هست پدر و فرزندی 7-8 تا فرزند داره، نقش پدر حد اکثر اینه که برادر بزرگتر نذاره به خواهر کوچکتر تجاوز بکنه و خواهر کوچکتر نذاره به مادر جسارت بکنه. خب این نوع خانواده هست. یه نوع خانواده دیگه داریم که پدر مثل معلمی تو خانه درس اخلاق به فرزندش میده، یعنی تنها به اینها رو سر جای خود نشوندن نیست، برخورد اجتماعی رو به فرزند یاد میده، سیستم خاص اقتصادی رو در خانواده اعمال میکنه و فرزندان رو نه اینکه تنها نمیذاره به حق خودشون برسن، بلکه تو بهشون راهنمایی میکنه شما باید به اینجا برسید، یعنی اینها رو میبره به این جهت برسه. توجه میکنه این دوتا فرق داره، خیلی فرق داره. در نظام سوسیالیستی، الان من خدمتتون میگم دیگه، در نظام سوسیالیستی سیاست عین بردن جامعه است. در فلسفه مارکس، در فلسفه مارکسیستی، در عرض کنم در فلسفه هایی عرض کنم که حتی فاشیسمی دیگه خیلی اوجش تو فلسفه فاشیسم عرض کنم که ظهور پیدا میکنه، در فلسفه سیاسی هگل، الان در تعبیر دوم میگم که سیاست یعنی امام اونهایی هستن که دارای لایق ذاتی هستن و موظفن اونهایی که به لیاقت ذاتی نرسن به یه درجه رشدشون برسونن، نه اینکه هر کس سر جا خودشون قرار بدن. این خیلی فرق داره، بردن خیلی فرق داره اینکه کسی سر جا خودشون نگیره. حالا این مثال کنه، شما یه عده ظرف داری، دید رو به جای دید ازش استفاده کنی، عرض کنم که بشخاب رو به جای بشخاب، این بردنه یا اینکه نه اینا رو برداری به یه جهت خاصی ببری، دید رو ببری تو کارخانه تبدیل به مثلا چند تا بشخابش بکنه، این میشه بردن. توجه میکنه جان؟ حالا من یه مقدار مثال ها رو خیلی مزد هم گاهی شوخی تام بس میکنم، شما جالب که بعضی دوستان هست که سالت به در بیان. نه بس ببینید، شما من میخوام میدونم که میخوام چی بفهمم. ببینید شما میخواید بفهمید که هر کی در خودش خانه نیست، در حتی جامعه تعرض داره. بس نه، ایشون میگه هر کسی به سجا خودش بشونه، حتما نمیگه، حتی میگه متقلب رو نمیگه با آموزش. ببینید شما تعریف میخواید مطلب در بیارید. شما ببینید آیه، شما یه تعریف رو کتاب اخلاق ناصری بخونید، این سفر رو دیست منجا درو ببینید ایشون چه تعبیری داره. حد اکثر هم همین رو بس من عبتا ایشون سیاست رو حد اکثر خواجه ناصر یک از اشکالاتی که برایشون وارد بود همینجا بود. یکی از اشکالاتی که برای خواجه وارده اینه که ایشون در حقیقت سیاست رو از اون امامتی که ما در تعبیر فارابی داریم جدا میکنه. این یک مشکلی است که خواجه داره. البته حالا من نمیخواستم اینجا دیگه این رو بگم. ببینید اینجا جامعه نمیگن، در جامعه دموکراسی، در نظام تمدن غرب که دولت حق دخالت در امور رو نداره به معنی بردن، نه اینکه جامعه ایستا باشه، جامعه وحدت متحرک هست، ولی امام وظیفه حرکت و بردن رو نداره. امام وظیفه داره که خیلی تعبیر راحت‌تر بگم خدمتتون، شما در یک تعبیر کوهنوردی، در یک کوهنوردی دو تا حالت هست. یکی این که شما هر کسی رو که صلاحیت داره، یه هر کسی صلاحیت داره، شما آقا شما مسئول جلو باش، شما مسئول عقب باش. اونی که مسئول جلو قرار داده، اون که صلاحیت داره میبره اونجا رو، حتی امام اون کسی که جلو قرار گرفته خواهد شد. علت حرکت خود همین افراد هستن، یعنی خود این افراد اگه بخوان برن میرن کو، هر موقع خسته شدن خرما میخورن، هر موقع میرن خسته شدن برمیگردن پای کو نهار میخورن. حالا به قول یک از برادران میگفت، میخواستیم بریم توچال، بعد گفت خواستیم بریم توچال شبیه، 178 گروه حرکت کردن، تابستون بود، گفت ما بریم تو چاد. این میشه نظام حرکتی اینجوری. چند نفری بودن؟ یا این مقداری که رفتن از دربند، راه دربند نرسیده و یه دو ساعت رفتن خسته شدن، گفتم خب وای میستیم، یه شام خوردن و بعد گفتم خب نماز بخونم، نماز خوردن و بعد گفتم خیلی با این وزن افزایش وزنی که پیدا کردن رفتن به توچال که هیچ چیزی نرفتن، گفتم خب ما به جای توچال میریم توچال میخوابیم، فردا صبح میگیم رفتیم توچال دیگه، رفتیم پایین چال توی دره خوابیدن، صبح برگشتم کجا رفتیم توچال، حالا توچال رفته بودن. حالا این میشه نظام حرکتی دموکرات. ولی بعضی از بچهای مثلا شما مثلا روی سازمان سیاسی یه تشکیلاتی چریکی، اگه توی تشکیلاتی چریکی وقتی میخواد بره کو دیگه نگاه نمیکنه کسی بخواد یا نخواد، دیگه مشخصه دیگه، اجبار میبره. این میشه سیاست. این معنیش معنی دوم در نظام سوسیالیستی همینه، در نظام دموکراسی غرب اینه دیگه. من مقصود از همین تعبیر رو ما از این تعبیر رو من از قرار گرفتم، ولی اینکه چقدر این تعبیر انتصابش به حضرت امیر صحت داشته باشه رو من نمیدونم، کار برادراست که بدونن این مسئله رو حل بکنن. همین تعبیر رو ما از عرض کنم که حضرت امیر در قرار صفحه عرض کنم 36 قرار الحکم داریم که الامامت و نظام الامه، که امامت نظام امت هست. نظام رو تعبیری که حضرت امیر در تعریف نظام میکنه، نظام رو در لغت به معنی بند تسبیح میدونن، بند تسبیح، که به همونطوری که بند یک تسبیح جسارت نشه، همونطور که بند یک تسبیح هر یک از دانه های تسبیح رو در جای مشخصی قرار میده، امام نیز اینچنین نقشی داره. الامامت و نظام الامه، امت به مثابه دانه های تسبیح، امام به عنوان بند تسبیح هر کسی رو در جای خودش قرار میده. بله، حالا من عرض میدونم، حالا خدمتون میدم. امامت فعل امام هست. من عرضمی بود، امامت فعل امام هست. نقشی که تسبیح داره، یعنی امامت یعنی فعل امام، نقشش اینه که نقش بند تسبیح است که هر کسی رو در سر جای خودش قرار میده. ترجمه فرمایید. پس بنابراین امامت یعنی به وجود آمدن یک نظام، به وجود آوردن یک نظام و نظم خاص در جامعه، یعنی هر کسی در سر جای خودش قرار بده. من عرض کردم نه میتونم بگم این قول از تنظیمی هست یا نیست، یا اینکه این تعبیرات رو بحث نداریم، من جمله رو دارم کار میکنم باید روش بحث کنیم. جانب من نه گفتم دیدگاه از امیرم اینه. بله بله، از این کلمه ما داریم. عرض کردم در تعابیر اسلامی هم ما امیر رو داریم، یعنی حرف خواجه نصیر تنها نیست. من فکر کنم این مقدمتا گفتم نمیخوام این قول رو ببینید آیه. بله خب من همین میگم. ببینید حالا من اگه بخوام تو افعال عرض امیرم ببینیم همین خواهد شد دیگه، همین خواهد شد. ببینید امامت یعنی هر کسی رو سر جای خودش قرار دادن، علت حرکت یعنی امام به عنوان عامل حرکت جبری میتونه نباشه به این تعبیر، توجه میکنه؟ یعنی امام به عنوان فلسفه فاشیزم و در فلسفه هگل که مسئول بردن جامعه هست و باید جامعه را به جبر نیست شده ببره نیست، توجه میکنه؟ این که ما در فلسفه اسلامی هم داریم، توجه میکنه؟ ولی اگه امامت رو این رو میشه حداقل تعبیر دونست از سیاست، که یکی از خصوصیات سیاست، یکی از خصوصیات و اثرات سیاست ایجاد نزد جامعه است، حداقلش هم این صورت قضیه است. که اولین قدم سیاست در جامعه ایجاد نظم در جامعه است. اولین اثر سیاست در جامعه ایجاد نظم و سلسله مراتب در جامعه است. در جامعه بدون سیاست اون چیزی که حاکم آشوب و بی‌نظمی است دیگه، هرج و مرج دیگه. سیاست اساسا فلسفه و جوهرش، یعنی حرکت، یعنی خاصیت اصلیش و عنصر تأثیر اصلیش و ابتدایش ایجاد نظم در جامعه است. نه این اولین مرتبه است در ترجمه کنه. این در فلسفه اسلامی همین رو داریم که امام مسئول در پیشگاه خدا، یعنی حالا این تعبیر رو کلماتمون هی مشکله، بحث حقوقی دارن اینا. امام به یک نوعی مسئول هست امتی که به او پیوستن رو به صلاح برسونه. ترجمه کنه؟ یعنی اول امت باید امت بودن رو بپذیره و امت بشود، بعد امام امامت کنه. مشخصه؟ ولی برخلاف فلسفه فاشیزم که میگه چه امت بپذیرد چه نپذیرد، تو جوهر پاکی، آنهایی رو که نپذیرفتن بر سینه دیوار ببند و روش رو کاجل بگیر. بفرمایید. خواهش
می‌کنم.
من عرض کردم دارم اینا شما یک بار ارزشی برای اینا نذید. شما فکر نمی‌کنید که اون اولی بی ارزش، دومی با ارزشه، یا بار ارزشی رو ازش جدا کنید ای اول و در ثانی صورت سیاست، یعنی ابتدای امر و صورت سیاست همین حالت نظم پذیری تو جامعه و ایجاد نظم در جامعه است. ولی جوهرش بردن هست که یه عده معتقد هستن جوهرش امامت، امام میبره، یه عده معتقدن خود جامعه به پیش خواهد رفت. ببینید یک زمان سیاست معنی فعل امامت منظورمونه، حالا چه صورت جاب چه معنی اختیارش هر دوش. حق رو به این تعبیر کلیتر عمقیتر اگه بخوایم به معنی مرجعیت دینی حساب کنیم بله هست، ولی به معنی بردن به اصطلاح عرض کنم که اگر کسی رو ببینید حق رو به حق دارش رسوندن، یعنی که فرق داره با اینکه هر کسی رو سر جای خودش بنشانه، اینم یه مدار فرق داره، خیلی فرق داره. ببینید من یه مثال براتون مثال، یک بار اینه شما یک شعی رو از یک مسیر ببرید بالا و یک بار دیگر اینه که این شعی رو سر جای خودش بذارید. حالا این اگر رفت مانع حرکتش نشید فقط. امامت در معنی فاشیزمش، در معنی فاشیزمش، فاشیزم باز معنی بد نگیرید، معنی بردن جلو منظورمونه. امامت به معنی به اصطلاح دینامیکش یعنی اینکه این شعر رو شما ببرید به جهت خاصی. امامت به معنی استاتیکش یعنی این که این شعر رو تا اونجایی که متجاوز به حقوق دیگران نباشه در امر خودش آزاد بذاره. این بردن نیست. این رفت، این قسم دوم خود شعر متحرک هست، متحول هست. توجه میکنه؟ شما نمیبریدش، خود شعر میبرید، ولی به معنی دومش معنی بردن هست، اصلاح هست و تغییر و تحول درش هست. به خیلی فرق داره. بفرمایید. شما بند ببینید Thank you. شما در این تعبیر چی میفهمید؟ ببینید عرض کردم، ببینید من یه بار اول عرض خوب شد اینا رو گفتم، اول شرط و شروط کردیم. من عرض نکردم که تمام فرمایش از زمین همین یکیه، یک. اگه بخوام من حالا قسم دوم بحث برسم خیلی از اینا داخترم. نگفتم تمام بحث از امیر همین یکیه و نگفتم که حتی این حرف هم از حضرت امیر هست، این هم گفتم خدمتتون. و نه فرض کردیم که اگه جان. و نه فرض کردیم که اگر هم این فرضم از حضرت این فرمایشم از حضرت امیر باشه، ما در اصلا برخوردهای اسلامی نداریم که از یک کلمه تمام مسئله در بیاریم. من عرض کردم که یک مرد اگه فرض کنیم این فرمایشم از حضرت امیر باشه، این واقعیت اینه که سور اولین گام و اولین اثر سیاست ایجاد نزد جامعه است. توجه می‌کنه؟ اون رو خوب شد که من گفتم، این رو بحث دیگر رو الله بذارید من قسمت دوم رو تر بکنم بحث نتون بکنم. پس یک جانم فرموش دارید جامعه متحرک و بیرون متحرک ما اصلا نگم در طول حالا اجازه بدید من برسم قسمت دوم. چشم، من تعبیر سیاست رو دارم عرض میکنم. پس یک تعبیر از سیاست معنی استاتیک هست. در اینجا سیاست مسئولیت حرکت جامعه و هدایت جامعه به سمت خاصی رو نداره. حد اکثر مسئولیت سیاست در جامعه ایجاد نظم در جامعه خواهد بود. اما تعبیر دومی که از سیاست هست تعبیر دینامیکی است. تعبیر است که سیاست در جامعه مسئولیت تحول یا اثر تغییر، تحول، تحرک و صورت دگرگون شدن جامعه رو به عهده داره. در اینجا خاصیت سیاست ایجاد سکون نیست. در اینجا خاصیت سیاست ایجاد این که هر کسی رو سر جای خودش نشوندن نیست. اگر کسی خواست برود برود، اگر نخواست بره نرود. در اینجا خاصیت سیاست بردن هست، هدایت کردن هست. این هدایت در ابعاد اقتصادی، در ابعاد فرهنگی، در ابعاد اجتماعی و مذهبی نیز جریان داره. در این تعبیر سیاست جامعه رو به سمت خاص و به هدف خاصی میبره، علاوه از اینکه نظم میبخشد، یعنی علاوه از اینکه ایجاد وحدت میکنه در جامعه، جامعه رو به سمت خاص نیست هدایت میکنه. این تعبیر رو در غربی ها در کتاب افسانه دولت صفحه 102 افسانه دولت نوشته کاسیرر، ارنست کاسیرر. حالا میرسیم ان شاء الله بهش. ارنست کاسیرر کتاب افسانه دولت در صفحه 102 میگه که سیاست هنر وحدت بخشیدن و سازمان دادن، ببینید معنی نظر توش هست، سازمان دادن به کارهای انسانی است و هدایت کردن این کارها در جهت یک هدف مشترک، در جهت یک هدف مشترک. ببینید در این نوع تعریف، در این نوع تعبیر ایجاد نظم مرتبه اول قرار میگیره. بردن از سم منهای نظم نخواهد بود، این معنی عام و خاص میگیره به خودش، جز و کل میگیره به خودش، عموم و خصوص که میگیم اینجوری. هیچ بردنی بدون نظم نخواهد بود. شما یه گله گوسفند رو برای جای خود ببرید، اول باید توش مشخص بکنه چجوری اینا رو ببرید، تو چه چارچوبی ببرید. آیا گله گوسفند هم میتونه هر کدومشون به هر جهتی برن؟ اگه در جهت 180 درجه مخالف هم برن، آیا این بردن توش معنی داره؟ یعنی ایجاد نظم در جهت خاص بردن. اجازه بفهمید لحظه. سیاست در این معنا فعلی است که جامعه رو به سمت خاصی هدایت میکنه و جوهره سیاست در این معنا رهبری است. جوهره سیاست، ذات سیاست، اثر مستقیم سیاست در این معنا رهبری است و رهبری یعنی به مقصد خاصی بردن. و سائس در این تعبیر همواره امام خواهد بود. سائس در این تعبیر همواره به پیش برنده و به جای خاص برنده خواهد بود، چه بخواد چه نخواد، چه بخواد چه نخواد. و لذا اینه که در نظام دموکراسی غربی هم میبینیم که نظام حکومتی و نظام سیاسی جامعه و حکومت حاکم بر جامعه بالاخره جامعه رو به سمت خاصی داره پیش میبره، با تبلیغات خودش، با تزریقات خودش، با اصلا تنعمات خودش، با همه انواع داره پیش میبره. حالا چه نامش آزادی بذارن، چه نامش فاشیسم بذارن، بس رو نام. و همین تعبیر رو ما در اصطلاح اسلامی داریم. در اصطلاح اسلامی ما اساسا لفظ سیاست نداریم. شما در سراسر قرآن که بگردید کلمه سیاست رو پیدا نمی‌کنید. در سراسر قرآن که بگردید کلمه سیاست توش پیدا نمیشه. یکی از حملات هم که بر ما میکنن، من این می‌خواستم امروز اینجا خدمتتون تذکر بدم، یکی از حملات رو که بر ما میکنن که میگن آقا در اسلام که سیاست نیست که. اومد یک عده اینا هستن یا اینا جاهلن یا مغرضن، اومد یه عده از یا ساده لوحان ما و یا فریب خوردگان ما در جواب میان، برای اینکه جواب بدیم به دشمن میگیم آقا ما در از کنم که کلمات اسلامی هم سیاست داریم. میگیم کجا؟ میگن حضرت امیر از کنم اونجا فرموده، امام رضا در از کنم فلان دعا فرموده، ما در جامعه زیارت جامعه لفظ سیاست رو داریم. اینا نمیشه با ابزار ضعیف، نمیشه به حمله قوی جواب داد. ما در سیاست در اسلام اصلا یک اصطلاح عام داریم که مفسر و مبین و از کنم حقیقت سیاست همین اصطلاح اون امامته. سیاست یک اصطلاح است بر از غرب گرفته شده، از غرب اومده تو تعابیر ما هست. قرآن هیچ موقع نمیاد در آیات خودش از کلمه استفاده کنه که این کلمه رسا نباشه، متوقف به زمان باشه، متحول نباشه همراه زمان و مبین معنای خاصی در طول تاریخ نباشه. قرآن نمیده همچه کلمه. اونایی که میگن در اسلام سیاست نیست، برای اینکه کلمه سیاست نداریم، و اونایی هم که در جواب میگن آقا ما در زیارت جامعه داریم یا در از کنم که میخوام دنبال احادیث از کنم سیره پیامبر میخوایم سیاست رو ثابت کنیم، اینا واقعیت اینه که نه سیاست رو فهمیدن نه امامت رو به معنی سیاستش فهمیدن. این هر دوشو نفهمیدن. کسی اگه امامت رو خوب بفهمه و کسی اگه سیاست رو خوب بفهمه، جوهره سیاست رو بفهمه، میدونه اصلا این دوتا یکی هستن، هیچ بحث روش نداره، دوتا یکی هستن. حالا چه لزومی داره اصلا ما تعبیر رو بکار بریم تعبیر ضعیف باشه؟ ما در دفاع از خودمون هیچ موقع نباید بسلا با ابزار کنا حمله میکنن، با همون ابزار فکر کنه، با همون ابزار، همین ابزارم کلمه باشه. نه کلمه نیست، هر فرهنگی برای خودش یک زبان داره. از کدام ببینید جوهر در لسان روایت هم اگه به کار برده شده، اگه به کار برده شده در مواردی است که مثلا میگه امام سائس جامعه هم هست، توجه میکنی؟ اصل مسئله امامت بودنشه، سیاست میشه جزء از قضیه. ولذا اینه که در تمام کتابهای ما اون وقت میخوان بحث سیاست رو مطرح کنیم، میگن که سیاست یکی از ابعاد وجودی پیامبر بوده. اصلا من در شأن در جلوی بزرگان جسارت نشه، تمام وجود پیامبر سیاست بوده. سیاست یعنی ازدواج، سیاست یعنی به جهت خاص بردن جان. سیاست ما در تعریف لغوی برگردیم به تعریف لغوی، در تعریف لغوی به معنی استصلاح داشتیم، در تعریف لغوی به معنی اداره داشتیم، گفتیم جوهره هر اداره به سمت خاص بردن هست، در تعریف لغوی به معنی تدبیر معاش داشتیم، گفتیم در تدبیر به معنی هدایت هست نه تأمین. تدبیر به معنی هدایت با معنی تأمین فرق داره و در هر ستای این یک جوهره بیشتر نبود و اون جوهره امامت بود و به سمت خاص پیش بردن. این امامت در قرآن به کار میره عامه، امامت مذهبی هست، امامت اخلاقی هست، امامت عرض کنم اقتصادی هست، امامت همه گونه امامت رو شامل میشه، امامت روحانی نیز هست و سیاست هم همینه. مگه شما فکر میکنه سیاست در جامعه چه نقش ایفا میکنه؟ سیاست در جامعه اخلاق رو عوض میکنه، سیاست در جامعه اقتصاد رو دگرگون میکنه، سیاست در جامعه روحیات رو دگرگون میکنه، سیاست در جامعه فرهنگ رو عوض میکنه، سیاست در جامعه اصلا فکر انسان رو، علم انسان رو عوض میکنه. این غیر از امامته؟ این غیر از امامت نیست که. در لفظ سیاست به معنی که از کلمه سیاست استفاده کنیم معنی به پیش بردن نیست، خیلی سخت میشه، ولی به معنی که کلمه امامت رو آدم ذکر میکنه میگه به سمت خاصی بردن هست توش. ولذا قرآن یک تعبیر رو ازش استفاده میکنه که اصلا جوهرش به پیش بردن و به سمت خاص بردن هست. البته خب تو امامتی که ما تو تعبیر خودمون داریم، امامت به معنی مذهبیش هست که به معنی رهبر مذهبی هست، و امامت به معنی رهبری اجتماعی هست، امامت به معنی از کنم که معنی روحانیش هم هست، ولی همشون از یک سنخن، از یک جوهر هستن و اون جوهرشون سیاسته. من جلسه اول که خدمتون عرض کرده بودم که جوهره سیاست همون امامته، اینجا خواستم خدمتون بگم جوهره سیاست همون امامت در جامعه هست. البته امامت رو ما از درد فقهی یه بحث داریم براش، او یه بحث دیگره. امامت رو از درد تاریخی ما براش یک بحث داره که بالاخره یک اصلی هست از اعتقادات شیعه و در یک برهه تاریخی یک واقعی روش پیشن. امامت رو به لحاظ اعتقادی و اصول مذهبی خود ما یک بحث داریم، یک اصولی داره، ما از این دیگه بحثمون نیست. امامت رو یک واقعی عرض کنم که به عنوان یک مسئله کلامی و ازش بحث میکنیم، اونم یک بحثه، ولی همه اینها یک بحث درشون خوابیده که جوهره امامت سیاسته و جوهره سیاست همون امامته و سیاست به جز امامت در جامعه نیست. در هر سیاستی، اجازه بدید من یک کلمه باید تمام، چون که وقت داره میگذره من باید بگم مطلبم. در هر سیاستی بعد از ساعت هر چه سوال میفرمید بفرمایید، من در خدمتتونم. ساعت اینجا مقیدم که اینا رو مطالب برام رو بگم، ببخشید. بعد از عرض کنم که اسلام، این کلمه رو از اسلام حذف کردن و اینه که ما در دفاع از خودمون هم میگردیم که بالاخره کلمه سیاست رو پیدا کنیم. در سیاست سائس همواره جامعه رو در ابعاد اخلاقی به سمت خاصی میبره، چه بخواد چه نخواد. و عرض کنم که در ابعاد اقتصادی به سمت خاصی میبره، چه بخواد چه نخواد. علتش چیه؟ علت چندین امره. یکی این که الناسو علی دین ملوکه، مردم بر دین رهبرانشون هستن. این روانشناسی مردم هست که مردم فطرتاً معموم آفریده شدن. مردم فطرتاً، حتی اونایی که دنبال سریر قدرت هستن، دنبال این هستن که بر میز ریاست بشنن، اون نیز نوعی از معمومیت هست. یعنی طرف دنبال معمومیت نفس خودش هست، میخواد نفس رو امام کنه. اینی که انسان فطرتاً معموم آفریده شده، جامعه فطرتاً معموم آفریده شده، انسان‌ها فطرتاً پیروند، این اصل روانشناسیه. روانشناسی هم تاییدش میکنه. الناسال دین ملوکه. در سه زمان خلیفه، در سه خلیفه بعد از عمر ابن عبدالعزیز، سه خلیفه پشت سر عمر هم اومده بودن. کتاب تاریخ فخری همون اولشو بخونید، نوشته ابن تقتقا این توضیح میده، میگه سه خلیفه اومده بودن، سه ویژگی داشتن. اولی دنبال اوناس بوده، ولی در تمام محافل بعد از مسائل تعدد زوجات مطرح بوده. دومی دنبال عمران بوده، ولذا در قهوه خونه ها بحث از عمران و جاده سازی و عرض کنم از این بحث اومد سن بوده. و سومی دنبال غلبه و عرض کنم که بزن و بگیر و فتوحات نظامی بوده. مردم همه روی تحور پیدا کرده بودن. این چی رو میرسنه؟ این میرسنه که هم الناس و دین ملوکه هم وجود داره، چه ما بخوایم چه نخواییم. حالا یک زمانی از این الناس و دین ملوکه هم اون چنون امتداد پیدا میکنه که در تضاد با قوانین حاکم بر هستی قرار میگیره و لذا اونجا کل جامعه دگرگون میشه. یعنی اون نوع امامت چون در تعارض با نظام هستی قرار گرفته سرنگون میشه. یه واقعیتی و یک بود دیگر هم داره. خب برگردید، امام در جامعه قدرت اقتصادی داره، قدرت نظامی داره و امام در جامعه همواره برای خودش یک اهداف امیال داره. انسان نمیتونه مطیع جامعه باشه، انسان هر کسی برای خودش عقیده داره. رهبران انقلاب اگر انصافا خداوند رو ناظر بر اعمال خودشون ندانن، امیال خاص خوش دارن دیگه، پس مدت جامعه رو به هم سمت خوش کن میبرن. چه چیزی لنین رو میتونه جلوشو بگیر آقا شما حرف مردم رو انجام بده؟ چه چیزی میتونه مانع استالین بشه؟ چه چیزی میتونه مانع ریگان بشه امروز؟ اینه که پس اونم یه امیال داره، سعی میکنه بعدتی هر کسی هم در پی امیال خودشه دیگه، سعی میکنه با این قدرتی که داره جامعه رو به سمت خودش ببره. اون قدرت مادی و امکاناتی که داره، این هم روانشناسی مردم که پیرو به رهبران هستن دوتای دست به دست هم میده. بالاخره اون چی که اثر سیاست هست و جوهره سیاست خواهد بود امامت میشه، یعنی جامعه رو به سمت خاصی بردن. اما متاسفانه در بعد از کنم رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، این صلوات رو مکمتر بفرستید. پدیده امامت از جامعه خارج شد، لفظ امامت جاشو به خلافت داده و کلمه خلافت جوهر امامت، یعنی به اصطلاح بحث حرکت و رهبری و رهروی و به سمت خاصی بودن ازش استنباط نمیشه. چه چیز از خلافت مستنبطه؟ جانشینی دیگه. اول باید بحث جانشینی رو طرح بکنی، بعد ببینی اونی که جانشین شدن اون داره چه ویژگی بوده، بعد ببینی آیا این باید داره اون ویژگی داشته باشه یا نداشته باشه. خیلی سلسله مراتب میخواد دیگه، بنابراین خیلی راحت از این بحث میگذرن، خیلی راحت از این بحث میگذرن. و اینه که میبینیم ابن خلدون که دیگه خیلی آدم زیرکی بوده، در کتاباش وقتی که خلافت رو بحث میکنه میگه جانشینی، بعد میگه جانشینی از پیامبر در دو بُعد هست، هم در اداره جامعه هم در شریعت. نه، جانشینی پیامبر هست در همه ابعادش، همین دوتا هم نیست، پیامبر داره ابعاد متعددی بوده. و اینه که ما در قرآن میبینیم که برای فرعون لفظ امام رو به کار میبره، برای موسی هم لفظ، حالا برای شخص موسی شاید نبره یادم نیست الان، برای ابراهیم هم لفظ امام رو به کار میبره. ائمه الکفر هم داریم، ائمه حق رو هم داریم. چرا؟ چون جوهره سیاست امامته، جوهره سیاست امامته. این امام سیاستی که در تعبیر احادیث مندرن بیشتر به معنی تربیتی و اخلاقی به کار میده و اساسا در این دیدگاه علت چیه؟ و اساسا در این دیدگاه سیاست به سعادت رسوندنه در معنی مطلوبش. سیاست دو شیه تقسیم میشه، یک نوع سیاست هست که ائمه جور اعمال میکنن که مردم رو به ضلالت میبرن، از نور به ظلمت میبرن. یک نوع امامت هست که مردم رو از ظلمت به نور میبرن. و مسلماً سیاستی که در اسلام مطلوب هست سیاست شکل دومه، از ظلمت به نور بردنه. و لذا فارابی در پیدایش سیاست اساساً جوهره سیاست رو رساندن مردم به سعادت میدونه و ضرورت سیاست رو هم ببینید برخلاف خواجه نصیر رساندن به سعادت میدونه، برخلاف خواجه نصیر رو. در تعریفی که فارابی داره در صفحه 107 کتاب احصاء العلوم، در صفحه 107ش میگه که کارهایی که به وسیله آنها میتوان به سعادت حقیقی رسید، یعنی به جوار حق در روز محشر، اونجا هم اینو میگه اولا، که سعادت دو نوعه، حقیقی داریم پنداری، پنداری لذت هست و کرامت هست و ثروت، حقیقی سعادتی است که در این دنیا امکان وصول نداریم، فقط در دنیای دیگر قابل دسترسی است. سعادت حقیقی، خب ما معلومه فارابی چی میگه دیگه، چی میگه سعادت در جوار حقیقتن رو منظورش است. میگه کارهایی که به وسیله آنها میتوان به سعادت رسید، سعادت حقیقی رسید، خیر و نیکوکاری و فضایل است. یعنی انسان تا به فضیلت نرسد به سعادت حقیقی در روز آخرت نخواهد رسید. و سوای آنها شرور و زشتکاری و نقایصه. یعنی سوای فضایل در این دنیا، یعنی سوای فضایلی که ما میتونیم، شرارت هست که به سعادت پنداری انسان میرسه. راهی ببینید از اینجا وارد سیاست میشه، راه ایجاد فضیلت در وجود انسان آن است که افعال و سنن فاضله پیوسته در شهرها و میان امتها رایج و شایع باشد. ببینید هدف رسیدن به سعادت حقیقی، راه رسید، یعنی کارهایی که میتونیم، ما میتونیم به سعادت حقیقی برسیم به وسیله کارهای فضیلت آمیز. تا به فضایل، یعنی چهار نوع فضیلت رو چون نام میبره که این چهار نوع فضیلت رو من یک دفعه خدمتتون عرض کردم، فضایل فکری، نظری، عملی و اخلاقی. انسان زمانی میتونه در روز آخرت به سعادت حقیقی برسه که در دنیا چهار فضیلت فکری و نظری و عملی و اخلاقی درش ایجاد بشه. زمان انسان میتونه به این چهار نوع فضایل برسه که کارهای فضیلت آمیز انجام بده. و زمان انسان میتونه ایجاد فضیلت بکنه، راه ایجاد فضیلت آن است که سنن فاضله پیوسته در شهرها و میان امتها رایج و شایع باشد. شرطش چیه؟ شرطش رایج سنن فاضله در جامعه. این مرتبه‌شه. و همگان مشترکاً اون رو به کار ببندن. بدون جامعه صالح نمیشه انسان به صلاح رسید. و این که این کار امکان پذیر نیست مگر به وسیله حکومتی که در پرتو آن این افعال سنن و ملکات و اخلاق در شهرها و میان مردم رواج یابد. این حکومت هست که میتونه در جامعه ایجاد سنن فاضله بکنه. و این حکومت باید در، ببینید این کلمه باید رو خیلی توجه کنید، و این حکومت باید در علاقمند کردن مردم، نه ایجاد نظم، در علاقمند کردن مردم به حفظ این ملکات کوشا باشد تا از میان نروند، که پیدایش چنین حکومتی تنها با نیروی خدمت و فضیلت امکان پذیر است که مورد قبول مردم باشد. البته چنین حکومتی پیدا نمیشه تا خود مردم بخوان، همون عبده که پیام حضرت امیر در انتخابش میگه اگر نبود از جمع حاضر. و خوی فرمان برداری را در دل آنان پایدار سازد. خداوند رو منظورشه، خود خداوند باید این رو در دل مردم ایجاد کنی. همینه که حضرت امام چند روز قبل فرمودن شما فکر نکنید من کاری کردم در این مملکت، این خدا بوده در دل شما ایجاد تحول کرده. همین رو فارابی داره تعریف میکنه که میگه این مورد امکان پذیر نیست مگر اینکه خداوند یک این قدرتی تو دل مردم بندازه که همچه حکومتی رو بپذیرن. و این خدمت، یعنی خدمتی که حکومت میکنه، عبارت است از پادشاهی، یعنی پادشاهی کردن فعله، و فرمان روایی یا هر نام دیگری که مردم برایش انتخاب کنن، نام مهم نیست. و حاصل این خدمت سیاست میگوین. حاصل این رو، یعنی این سیر تحول رو سیاست میگن. سیاست چی شد پس؟ رساندن مردم به سعادت. یک پدیده متحرک، یک پدیده محرک و دینامیک که جامعه رو هم با خودش به سمت خاصی پیش میبره. و همینه که ما در اسلام داریم، از همینجا چون جوهر سیاست امامت هست که در اسلام داریم که پس امام موظف مردم رو به صلاح برسونه. شما میتونید، ما یک جمله بهتون بگم خیلی راحته، ما در آیات قرآن داریم که در پذیرش ایمان اکراه نیست، لا اکراه فی الدین. هی این وقت اینو بعض حقوقی میکنن. مرحوم استاد متعری در کتاب جهادش بس جالب ازش کرد، بس روانشناختی، میگه که اساسا لا اکراه فی الدین، بحث جنگ ابتدایی رو مطرح میکنه، میگه اساسا لا اکراه فی الدین بحث روانشناسی، بحث حقوقی نیست، چون دین از مقوله ذهن است و ذهن از مقوله است، از مقولات است که اراده باش سر بالا و در اراده اجبار امکان پذیر نیست. اراده از ذهنیات، از مقوله پذیرش هستن. این که قرآن میفهمد که لا اکراه فی الدین، نه اینکه حق نداره دین رو به کسی تحمیل کنید، نمیتونید دین رو به کسی با زور تحمیل کنید. خیلی مثال است. و لذا اینه که در اسلام ما داریم که هدف سیاست امام سلاح است، هدف سیاست هدایت مردم هست. اگر جوهر سیاست امامت نباشه، تغییر نباشه، نمیشه. مگه شما یک جسم ساکن رو میتونید با یک عمل ساکن به جای خاصی برسونید؟ پس جوهر سیاست تغییر و تحول هست که قرآن و از کنم که فلسفه سیاسی اسلام به معنای مثبتش اصل برای این قرار میده که جامعه رو به سمت خاصی ببرید. و لذا اینه که ما داریم در احادیث اسلامی و در کلامات اسلامی داریم که هدف سیاست همون استصلاح است به معنی مثبتش دیگه. در کتاب رسائل اخوان الصفا جلد اولش صفحه 16 میگه و علم یا اخی بان المراد من السیاسه هو صلاح الموجودات و بقاؤها علی افضل الحالات و اتم الغایات. بله، عربیشو خوب نخوندم، ایراد نگیرید اون وقت. بله بله. و الان صفحه 16 جلد اول رسائل، جلد اول رسائل اخوان الصفا، و الان یا اخی بان المراد من السیاسه، شاید ما غلط بخونیم و شما هم غلط بنویسید و به اخوان الصفا ضربه بخورید. خب حالا اشکال نداره، ما یه کارم کرده باشیم در جهت این مطلب. یا اخی بنم صلاح المجدد و بقا اوها علا افضله افضل الحالات و اتم الغایات. هدف سیاست در این دیگه فلسفه اسلامی شو اتم الغایات، غایات با غینه، اتم یعنی تمامترین، به بار ارزشی داره. این فلسفه اسلامی شد و لذا میبینیم اساسا در فرهنگ و سیاست غرب، در سیاست شرق یک بحث تربیت معنی میشه. و لذا اینه که امام در جلد 13 صحیفه نورش سیاست رو به معنی تربیتش به کار میبره. در زیارت جامعه ما معنی تربیت داره. و تربیت مگه غیر از شدن هست؟ و شدن مگه غیر از امامت امکان پذیره؟ نجوره؟ بخونم اگه نجوره؟ بخونمش؟ علا افضل الحالات و اتم الغایات. جریان ملا گفتن که یه نامه بنویس به بغداد، گفتی من نمیتونم بغداد برم، شده دیگه. بس. و لذا سیاست رو در کتاب امت و امامت دکتر در صفحه 49 در تعریف سیاست میگه که سیاست فلسفه دولتی است که مسئولیت شدن جامعه رو بر عهده دارد. سیاست در غرب که میگن پلیس، حتی خود دکتر اینجا بحث لفظ، یعنی بحث لفظی کرده، بحث بسیار ارزشی کرده، نه بحث جوهری. بحث جوهری که اونجا هم بحث شدن هست، این شدن اینجا معنی مطلوبشو گرفته، اونجا هم شدن هست، چه بخوام چه نخوام، منتها شدن نامطلوب، همونطوری که امام در قرآن میفرماید که از نور به ظلمت بردنه، ولی اینجا معنی مثبتش گرفته. میگه که فلسفه دولتی است که مسئولیت شدن جامعه را بر عهده دارد و نه بودن آن را، در صفحه 49-50 امت امامت دکتر. سیاست یک فلسفه به معنی واقعی کلمه مترقی دینامیک است. هدف دولت در فلسفه سیاست تغییر بنیادها و نهادها و روابط اجتماعی و حتی آرا و عقاید و فرهنگ و اخلاق و بینش و سنتها و سلیقه ها و خواستها به طور کلی ارزش های جامعه است. بر اساس یک مکتب انقلابی، یک ایدئولوژی اصلاحی به سوی تحقق ایدئال ها، همون چیزی که رسول میگه، و خواسته ها و ارزش ها و اشکال متکامل و رهبری مردم در جهت متعالی و بالاخره کمال. البته اونجا دکتر نه سعادت رو میگه، سعادت به معنی لذت به کار برده، خودش هم پاورقی زده، این سعادت فارابی اینجا معنی کمال هست. خوبی نه خوشی اسلام، خدمت که ایشون ادامه میده بس رو به این در پس این از جوهره و ذات خود سیاست برمیاد که اگه سیاست به معنی امامت نباشه، یعنی جوهرش نباشه، نمیشه. دوستان خسته شدن ولذا من باید یک کلمه رو بگم بازم. ولذا امام در جامعه اسلامی مسئولیت داره که این شیء سیال رو، جامعه سیال رو کمک کنه در جهت خاصی رفتن. ولذا خود جامعه یک عنصر سیال هست، چه ما بخوایم چه نخوایم. و در معنای عتمش اگه واقعا بخوایم سیاست رو یه مقدار قوی تر بستر کنیم، همون امامتی است که مرحوم علامه در جلد اول المیزان در صفحه 375 ترجمه شدهش امامت رو اساساً یک امر روحی میدونم و من هم واقعا خودم معتقدم که سیاست یک امر روحانی است. حالا انشاءالله بحث جامعه شناسی که واردش بشیم، یکی از بحثایی که ابن خلدون تعریف میکنه همین بحث هست که اساساً سیاست تحول روحی جامعه است. خاصیت اصلی و خصلت اصلی سیاست در جامعه ایجاد تحول در روحیات مردم هست. سیاست در جامعه نه تنها اقتصاد رو عوض میکنه، نه تنها فرهنگ رو عوض میکنه، نه تنها اعتقادات ظاهری رو، اون چیزی که عوض میکنه باور مردم رو عوض میکنه، ارزش های مردم رو عوض میکنه. و لذا اینه که امام در معنی اتمش تو قرآن میبینیم که بیشتر برای فکر به کار برده میشه، بیشتر برای فکر به کار برده میشه. و اونایی هم که امامت جور رو میپذیرن فاسقین هستن و فسق یک امر ذهنی است، باور ذهنی است. بحث رو بیشتر ادامه ندیم، اشاره اما زیاده و ساعت هم خیلی اشاره میکنه که 10 دقیقه وقت گذشته. اگه صلاح بدونید ما بحث رو ختم کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.